با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوری‌علا هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه امشب خودمون رو تقدیم شما میکنیم. در قسمت اول این برنامه خانم میرزادگی مطالبی رو به اطلاع شما میرسونند که مینشینیم پای صحبتشون.
با سلام بر شما، امروز که این برنامه ضبط میشه یعنی 17 اکتبر، سایتی به نام پارلمان نیوز که گویا سایت پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامیه، اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی که حالا گویا خودشون جزء مقامات جمهوری اسلامی نیستن، مقامات جمهوری اسلامی در یک اقدام بی سابقه، این عبارتی که اونا به کار بردن، تندیس ریتون هخامنشی رو که قدمت اون به بیش از 2500 سال میرسه به عنوان هدیه جمهوری اسلامی به اوپک دادن. گویا اوپک اسباب کشی داشته، جا به جا شده، اینها برای جای جدیدش این رو هدیه کردن و توضیحاتی هم در مورد این نوشتن ظرف یا جامی، همون در واقع جامه، هیچ ظرف منظور اینها اسم جام هم حاضر نیستن بیارن. به هر حال ما تعداد زیادی از این جام ها داریم که از دوره هخامنشی هست و برخی اون چیزهایی رو که من دیدم از دوره هخامنشی، شاید قبل از اون هم باشه، تا زمان ساسانیان که به شکلهای مختلفی حیوانات مختلفی، بز، آهو، گوزن، عقاب، شیر، با یعنی در واقع جامهایی برای شرابخواری بوده که در اون زمان هیچ اشکالی نداشته، مثل مسیحیایی که شراب خاری براشون ایرادی نداره، و اینها رو به شکل‌های مختلفی می‌ساختن و واقعاً بعضیاشون از نظر هنری بسیار زیبا هستن و همه‌شون هم قیمت‌های بسیار سرسام‌آوری دارن از نظر مادی، منهای این که خب مال اون زمان هستن و کار هنرمندان اون زمان و ارزش معنوی برای ما داره، این ارزش ها هم داره. در هر حال البته بلافاصله مقامات جمهوری اسلامی یعنی دولت و اینا، چون این گویا از طرف آقای احمدی نژاد داده شده به اوپک، گفتن که نه، این بدلی بوده، واقعی نیستش، و که البته این به طور قطع، وقتی میگم به طور قطع، دروغه، برای اینکه از بس اینها دروغ گفتن دیگه آدم نمیتونه باور بکنه، آدم دروغگو به سرعت تکلیف خودشو روشن میکنه با آدم، و اینها هم که الان چندین سال این کار کردن. به هر حال آقای عبدالله سالم البدری، دبیر کل اوپک، هم خیلی از این عمل سخاوتمندانه جمهوری اسلامی تشکر کرده و طبعا اگه یه چیز بدلی بود این، و کلی هم از آثاری که ما تمدن ما صحبت کرده و این نشون میده که اون واقعا یه چیز اصلی بوده. ولی به هر حال ببخشید، اون چی که مسلمه و اون چیزی که در این سالهای گذشته روشن شده اینه که ما حکومتی داریم که در کنار همه عیب و ایرادهایی که داره دوست هم هست. یعنی ما صاحب یک حکومت دوست هستیم، یک حکومت با مجموعه‌ای که اون رو اداره میکنن و دوستن. من راحت به کسی اتهام نمیزنم و تا سند و مدرکی نداشته باشم حرفی رو نمیگم. حتی در مسائل شخصی هم سعی میکنم که اگر میخوام تهمتی رو یا عنوانی رو به کسی بگم حتما اون برای اون عنوان دلیل و مدرک داشته باشه. این حکومت دزده، برای اینکه تعریف دزدم خیلی ساده است، مثلا کسی که چیزی رو از یک جایی برداره بدون اینکه اون متعلق به یکی باشه، پنهان از او برداره یا با فریبی اون رو برداره. دیگه این رو چیزی که بچه‌های کوچیکم اگه ازشون بپرسن دوست کیه میتونن بگن که کسی که مال یکی دیگه رو برمی‌داره. البته دوست ها معمولاً توجیه میکنن، مثل دروغگوها که توجیه میکنن دروغشون و دزدیشون و خیانتشون و جنایتشون، همیشه توجیه میکنن که به این دلیل این کار کردیم. حکومت اسلامی هم این دزدی هاشو توجیه میکنه. آقای احمدی نژاد این رو وقتی تقدیم میکنه به اوپک به عنوان یه دزد این کارو نمیکنه، حتما پیش خودش میگه که بله من چون رئیس جمهور هستم حق دارم و نماینده مردمم و میتونم این کارو بکنم، در حالی که برای اینکه میراث فرهنگی و میراث تاریخی رو حتی در قوانین پوسیده خود جمهوری اسلامی هست که نمیتونن اینها جزء اموال مردمه، یعنی چیزی هست که خودشون بهش میگن بیت المال، ما میگیم داشته های ملی، یعنی فارسیش داشته های ملی میشه. حالا بگذاریم که اونا از بیت منظورشون یه چیز دیگه بود و از کجا آمده، ولی همین داشته های ملیه که این داشته های ملی رو اونها اجازه این که بدون خاص مردم دست روش ببرن ندارن. البته باز میتونن توجیه بکنن که بله نمایندگان شورای اسلامی نماینده مردمن و وقتی اونا بگن که اوکی درسته شما میتونین این کار بکنین، در حالی که اونها نمایندگان مردم ما نیستن و
نمایندگان هم بودن باز هم
نه، باید به عنوان یک برای هر چیزی یک قوانینی وجود داره و راحت نمیتونن چپاول کنن. به هر حال ولی مسئله بر سر اینه که یعنی این من در واقع شاید تا قبل از این 6-7 سال گذشته که به طور مستقیم با مسائل مربوط به میراث فرهنگی و میراث تاریخی خودمون درگیر شدم، آشنا هستم و خبرها رو میگیرم، دنبالش هستم، میرم پیدا میکنم این مسائل رو برام فرستاده میشه، نمیتونستم به این راحتی بگم که این حکومت دزد میراث فرهنگی و تاریخی مردمه. الان بارها این اسنادو منتشر کردم، موضوعایی رو که خودشون گاهی وقتا خودشون آدم خائن و دروغگو گاهی خودش بدونی که بدونه مدرک میده دست آدمها، چون اینقدر مست عملیات خودش هست که متوجه نیست که چه اتفاقی داره میفته. به هر حال اگر که ولی متاسفانه همیشه تو این سالها یا کسانی که دانسته یا نادانسته وابسته به حکومت بودن و یا اپوزیسیونی اون موقع، اپوزیسیون اکنون که اون موقع اپوزیسیون نشده بود هنوز، صداش در نمی آمد، به حرفای امثال من می گفتن که بیهوده است، می گفتن این ضد انقلاب این حرف زده. بارها اینو گفتن ضد انقلاب این حرف زده، از آقای بهشتی که وقتی ما در ارتباط با سد سیوند اعلام کردیم که این کاری که انجام میشه برای چپاوله، که اون زیر چه خبرها بود که بیشتر حفاریایی که میکنن یا کارهای عمرانی که میکنن به این دلیله، از اون گفته تا همین روزنامه کیهان و غیر و غیره که اینها در واقع ضد انقلابه، یا اینکه من شنیدم حتی آدمهای عادی بگم ای وای باز فلانی حرف سیاسی زد. یعنی وقتی اگر که یک کسی آمده باشه و خانه من و فرش من رو برداشته باشه یا جواهری رو از من برداشته باشه یا یه چیزی رو یا هر کسی دیگه ای رو، طرف میتونه بگه آی دزد آمدن و مالمو بردن. همه میگن آره بیچاره مالشو دزدیدن، خب صداش در اومده. اما وقتی که من به عنوان کوشنده میراث فرهنگی میگم آقای رحیم مشائی یا آقای ایکس ایگرگ احمدی نژاد و همه کسایی که این عملیات انجام میدن دزدن، میگن که شما که قرار بود کار فرهنگی بکنی چرا سیاسی کردی؟ خب این دیگه هیچ، خیلی خنده‌دار این حرف، در حالی که این مورد دوم صدا در اومدن خیلی طبیعی تره، برای اینکه میلیون در واقع اون کسی که این کارو میکنه مال میلیون ها انسان رو چپاول کرده و طبیعی است که هر کسی صداش در بیاد، یعنی وظیفه است، علاوه بر حق وظیفه‌م هست. به هر حال
یعنی چون دوست سیاسیه موضوع سیاسی شده
همین ولی درسته، ولی در اون چی که الان پیش آمده علاوه بر این مسئله که اعلام شده امروز، همزمانش باز هم امروز اعلام کردن که در قرار بوده 4 ماه پیش وقتی که در جریان بگیر و بگبند هایی که بین خودشون هستش، اخیراً مثلا آقای جهرومی که میلیاردها دلار برداشت و رفت رئیس بانک، های هوا دست میزنیم پا میزنیم بگیریم ببندیم، در حالی که اون آقا به دلایلی دنبالش را افتادن، وگرنه از همه کارهایی که میکردن مطلع بودن. محال تو اون مملکت، تو اون مملکت زیر نظر سپاه پاسداران، زیر نظر نمیدونم سازمان مصر، زیر نظر وزارت اطلاعات، یک دزدی انجام بشه و همه مسئولین از اون مطلع نباشن و اونجایی صداشون در میاد که درگیریایی باشه یا اینکه بخوان یه کارهایی رو در ارتباط با چیزهای دیگه‌ای بکنن که معلوم نیست، یعنی صلاح خودشونه که اعلام بکنن و اعلام میکنن. در ارتباط با این خانم اردکانی رو که رئیس موزه ملی رو وقتی گرفتنش و اعتراف کرده، قرار بود کمیته تشکیل بشه، گویا بر اساس اعترافات ایشون یکی از دلایل دزدی ها این بوده که یا از دزدی از موزه بوده یا دزدی از به وسیله رفت آمدهایی که آثار تاریخی رو برای نمایش در کشورهای دیگه میفرستادن، مثلا میفرستادن به مکزیک، بعد این وسط یه مقدارشو به عنوانی که فرستادن مکزیک کنار میبردن، یعنی رد میکردن میرفت، یا اینکه میبردن مکزیک اونایی رو که باید به موزه ها میدادن برای نمایش، بقیه رو از اون کنار به دلالای خودشون میفروخت. خانم اردکانی این موضوع رو گویا اعتراف کرد اینطور که اینا میگن و قرار بود یک کمیته تشکیل بشه در مجلس که این کمیته امروز اعلام کردن که یک کسی رفته این سایت فردا که اون هم بازی که از سایت های دولتیه، رفته رفته به رادیو فردا نداره، سایت فرداست که سایت دولتیه، خبرنگارش بلند شده رفته سراغ این نماینده های این آقای دستغیب که هم نماینده شیرازه و هم رئیس فراکسیون گردشگری مجلس، ازش پرسیدی که خب این ماجرا چی شد و ایشون خیلی جالبه که و گفته آیا هم تو صحبت این ماجرا رو میکرده، گفته آیا خلأهای قانونی در بحث خروج آثار هم مورد توجه شما هست؟ یعنی فرض بر این بوده که این کمیته داره یه کارایی کرده تو این ماجرا که این آقای دستغیب با ناراحتی گفته چرا بر خروج آثار اصرار دارید؟ ما بحث حفظ آثار را در دستور کار داریم، ما علاقه به کمیته مطالبات ملی یا خروج آثار نداریم. تنها موضوع مورد علاقه ما بحث حفظ اشیاء عتیقه موجود در کشور و ایجاد ارزش افزوده برای صاحبین و مالکین این اشیاء است. یعنی برمیگرده اینا دارن بخش خصوصی بعد. یعنی اینکه این مسئله رو که قرار بود که سر و صدا کردن این اینجا بهش دستور دادن که صداش در نیاد و حالا اون خانم. حالا شما ببینید درست حدود دو سال و نیم پیش موقعی که این خانم تازه مسئول موزه شده بودش و دیگه چه برو بیا یا آمدن اشیایی رو گفتن ببینین چه وضعیت موزه داره و سر و صدا و اینها و تظاهراتی کردن که بله ما اومدیم که اینجا رو درست کنیم. همون زمان من مطلبی نوشتم که اگر یادتون باشه هم در سایت گویا منتشر شد هم در سایت نیو سکولاریزم و هم در سایت های دیگر که همزمان منتشر شد که این همین حرفایی که این خانم اعتراف کرده رو من با سند و مدرک ارائه دادم که نه تنها حتی عنوانی رو که اونجا جمله‌ای رو که گفته بودم براتون میگم که نوشتم بگذارید این ادعا را باز هم تکرار کنم و بگویم که یقین کرده ام که رؤسا و مدیران سازمان میراث فرهنگی و به خصوص از زمان رحیم مشائی تا کنون خود یار و همراه ویرانگران، حفاران غیر مجاز و قاچاقچیان آثار تاریخی بودند و همینجا این نکته را تأکید کنم که کارمندان و کارشناسان این سازمان هیچ ربطی به مدیران نداشت و در این ویرانگری ها شرکتی نداشتند. ولی نکته ای رو که در اونجا ذکر کرده بودم که چه مسئله ای هست که یه خانومی رو که هیچ نوع اطلاعی از مسئله میراث فرهنگی و موزه و موزه‌داری نداره گذاشتن برای این کار، تأکید کرده بودم که حواستون باشه که باز داره یک چپاولی در یه جای انجام میشه. در همون مطلب برای اینکه بگم که این کار سازمان میراث یک کار تازه‌ای نیست، به ماجرایی رو جزئیات ماجرایی رو که در سال 1385 آبان سیوم آبان 1385 یعنی 5 سال قبل از اون 2006 مطرح کردم که یه مراسمی بود در مکزیکو برای همین مراسم نمایشگاهی که قرار بود به عنوان نمایشگاه ایران نمادی از پردیس که یک تمام آثار تاریخی فرهنگی ایران از دوره ایلامی پیش از هخامنشی تا دوره قاجار رو به نمایش می‌گذاشت و در اون زمان یکی از این خبرنگارا بلند میشه، معصومانه بلند میشه میره، خبرنگار ایسنا هم بوده اتفاقا، بلند میشه میره در اونجا تا مذاکره‌ای بکنه، مصاحبه‌ای بکنه. قبلش به این روزنامه یکی تلفن میزنه و میگه که جلوی موزه الان یه سری کامیون وایستده.
بله،
یادتونه که ما تو سید پاسارگاد مطرح کردیم
حتی تو برنامه تلویزیونی مونم.
بله بله. و اینها رو و اینا بلند میشن، این خبرنگار بلند میشه میره اونجا عکس میگیره، بعد میاد میپرسن که این کامیون ها برای چی بوده، چون اموالی رو که باید برای موزه ببرن ظاهرن برده بودند، یعنی قبلا برده بودند برای اینکه همزمان میشد با نمایشگاه. البته بگذاریم، اول گفتن رئیس جمهور نمیاد، رئیس جمهور اونجا دیر میاد، دیر کردن، زود کردن، کش دادن، معلوم نبود بسته بندی ها چجوری بود. ولی این کامیونایی که اونجا وایساده بود و خود ایسنا هم از اونا عکس گرفته بود، تمام توش بسته بندی هایی بود که از داخل موزه آورده شده بود به اونجا، داشتن می بردن به اونجا. ولی هیچ کدوم، نه آقای کارگر که اون موقع مسئول موزه ملی بود، رئیس موزه ملی بود، و نه آقای دیگری که یکی از مسئولین سازمان میراث که در موزه بوده، هیچ کدوم حاضر نیستن، نشدن جواب این خبرنگارانه بدن. یعنی در واقع رفتن و دزدیدن از موزه به راحتی، یعنی برای بردن. و همینطور موارد دیگه‌ای بوده، موزه دوران صفوی بوده و موزه ها رد و بدل میکنن. البته این مسئله از زمان آقای خاتمی، چون مدت 20 سال 22 سال ما هیچ کدوم ارتباط موزه‌داری با این کشورها نداشتیم. در زمان آقای خاتمی ایشون مسئولینی که کار میکردن میان و موزه های و رضایت موزه های رو میگیرن که اشیاء باستانی و تاریخی ما رو اونجا نمایش بدن. و ولی این ماجرا میکشه تا فقط هم برای لوور بوده و بریتیش و موزه بریتانیا، ولی موضوع میکشه تا زمان احمدی نژاد. و بعد از اون اینا دیگه فقط به اروپا و آمریکا اینا کار نداشتن، فقط توی کشورهای نمایشگاه میذاشتن که چیز نباشه، که هیچ کدومشون مثلا یا اروپای یا ببخشید آمریکای جنوبی یا قطر، دبی، مکزیک، جاهایی که دستشون برای اینکه بتونن چپاول کنن باز بوده، حساب و کتابی نبوده. و در عوض به گفته خودشون، همین آقای کارگر وقتی ازش میپرسن شما چرا نمایشگاه نمیذاریم، میگن هیچ کدوم از این کشورها ما به خاطر اینکه دستگاه های درست حسابی نداریم حاضر نمیشن در پیش ما در واقع چیزی بفرستن. یعنی ماجرا یک طرفه بوده و هیچ ارتباطی هم برای نشان دادن فرهنگ ما نبوده. این دقیقا فقط برای این بوده که اینها به این چپاول‌های خودشون ادامه بدن. مورد دیگه، مورد بنیاد مستضعفانه که اصلا حیرت انگیزه. من یک بار هم باز در همین برنامه گفتم که مقدار اینا یک سالونی دارن، یک جایگاهی، انبار بزرگ 3 طبقه‌ای دارن که تمام آثار، میگن میلیون ها تیکه، خودشون اعلام کردن. یعنی به اینها را اگه بخواید میتونیم برین تمامشون رو با عنوان که در نشریات کاملا دولتی منتشر شده، چون اینا حواسشون نیست، یه هم میگن که بنیاد مستضعفان یک کسی میره از اشیایی که اونجا هست گزارش تهیه میکنه، بعد اینا میمونن که اینا چی هست، چه کار کردن، برای چی اینا اینجا باید باشه، و اعلام میکنن میلیون ها اینجا، میلیون ها تکه از آثار عتیقه و آثار باستانی در اونجا هست که خودش مفصله، لیستشو دادنش که هنوز معلوم نیست کیا از اونجا میبرن میارن، کی میره کی میاد، که اصلا چرا بنیاد مستضعفان به اینا چی کار داره جز این که میخواد اینا رو بفروشه، و اگر میخواد بفروشه چرا مردم نباید بدونن، حتی اگر بفروشه بده به مستضعفان که نمیده. و در این حال ده ها مورد قاچاق و چپاول دیگه. و فقط بدونید افراد سایت هایی که تازه شد این جزوه، قبلا تا چند سال پیش، تا 3 سال پیش جزوه حکومت بودین و الان شدین جزوه اپوزیسیون و دارین با آب و تاب این مطالب رو می نویسین، و چه زیباست که می نویسید و چه خوبه که می نویسید، چون ضرر از هر جا بگیر آدم سوده. ولی یادتون باشه کافیه فقط برین سایت بنیاد سایت کمیته نجات میراث، کمیته بین المللی نجات پاسارگاد رو نگاه بکنید و ببینید که چقدر تا به حال در مورد اینها با سند و مدرک نوشته شده و شما صداتون در نیومده و اکنون هم باز کسانی هستند که صداشون در نمیاد و فردایی شرمنده مردم خواهند شد. با سلام مجدد، در قسمت دوم برنامه طبق معمول آقای دکتر نوریالا سخنانی با شما دارند که میشینیم پای صحبتشون.
سلام مجدد میکنم خدمت بینندگانمون و شنوندگان برنامه‌مون. خانم میرزادی، من فکر کردم که امروز راجع به این صحبت بکنم که وقتی با یک فرد سیاسی روبرو میشیم که مدعی آن است که مخالف حکومت اسلامیه، ما چگونه میتونیم صدق یا کذب حرف و ادعای او رو در بیاریم؟ لااقل در نظر و در بیان، حالا در عمل که جای خود داره. و اینکه ما چگونه میتونیم به چنین سنجه‌ای یا چنین معیاری دست پیدا کنیم؟
باید حتما طرف سیاسی باشه که شما تاکید کردین، اگر بخواید یه شخص
نه، منظورم این که هر کسی میتونه این حرف رو بزنه، ولی فعالان سیاسی هستن برد. که میاند و بحث میکنند و اینجور میشن. من میخوام که پله پله بگم که لااقل شخص من چگونه میتونم به چنین سنجهی برسم. من از اینجا شروع میکنم که به نظر من لااقل در 120 سال اخیر هدف همه روشنفکران و مبارزان ایران رسیدن به دموکراسی بود است. یعنی اگر که بخوام دنبال یک مضمون تاریخی برای جنبش‌های تاریخیمون و مبارزات تاریخیمون بپردازیم، به نظر من ما نمیتونیم مضمونی وسیع‌تر، گسترده‌تر و عمیق‌تر از دموکراسی. در واقع ما 100 ساله که در حال گذار به دموکراسی هستیم. یعنی مثل یه ماشین میمونه که استارتش رو زدیم، راش انداختیم، حالا مثلا با انقلاب مشروطیت خودمون و مقداری راه رفتیم، بعد رسیدیم به سر مسیر چراغ قرمز و ایستادیم تا این چراغ قرمز رفع بشه، باز یه مقدار دیگه رفتیم جلو و باز موان. یعنی همطور موانعی که در سر راه گذار ما به دموکراسی وجود داشته.
البته رسیدیم به جمهوری اسلامی بنبست بده.
امیدوارم که بنبست نباشه. من بیشتر تشبیه هم تخت سنگه. وقتی که تو راه شمال به خصوص می رفتم، اینجا هم هست توی همین کلرادو ما هم تو این کوه ها که میریم، یه جایی نوشته که خطر ریزش کوه. بعد مثلا یه میبینید یک تخت سنگ گنده از اون بالا کنده شد، افتاد وسط راه و دو طرف راه رو بند آورد. ماشینه که میان میره و باید با یه مصائبی بیان این تخت سنگ رو بردارن و ماشینه را بکنن.
اون بس نمیشه دور تجرب از راه اصلی.
اون بس نمیشه نیگه بیشتر عقبیت باید بکنن.
ما ناچاریم.
پس ما یک گذار به دموکراسی داریم به عنوان مضمون اصلی تلاش‌های سیاسیمون و یک موانع سر راه این گذار رو داریم که در حال حاضر این مانع اسمش هست جمهوری اسلامی و 32 سال 33 سال هم وقت داشته ایم که یه جوری مثلا این راهی پیدا کنیم از توش مثلا یه دونه تونل بذاریم توی این سنگ، ازش در چین نشده، سنگ اینقدر سفت و خارایی بوده است که این مقدور نشده. یا دور بذاریم و کنارش درچین جاده راه نمیداده. و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که آقا مرگ یک بار، شیون یک بار، ما این جمهوری اسلامی رو نمیخواهیم. در راه نخواستن این جمهوری اسلامی هم لااقل میشود گفتش که شروعش با جریان جنبش دانشجویی بوده است و اینکه رسما آمدن کار رو به جایی کشیدن که آقای خامنه‌ای هم آمد به حالت نظار پای تلویزیون و گفتش که اگر به من هم اهانتی کردند و عکس من رو هم پاره کردند شما ناراحت نباشید، ولی از سوی دیگه دستور داد ریختم تو کوی دانشگاه و قلعش کردن. ولی منظورم اینه که به هر حال اگر که حتی شروع تظاهرات علنی علیه حکومت اسلامی در مجموعه خودش رو نگاه بکنیم، دو سال بعد از به قدرت رسیدن آقای خاتمی هست. آقای خاتمی در اون دو ساله چه گفته بود که دانشجویانی که با اون شور و علاقه رفتند صندوق‌ها رو پر کردن، نمیدونم شادی کردن، تبلیغ کردن در این راه، بعد از دو سال فقط به این نتیجه رسیدن که آقا این راه نداره. این اون اصطلاحی که اون موقع میگفتن دولت موازی بود. یه دولتی وجود داریم که ظاهر قضیه هست، رئیس جمهوری داره، وزرایی هستن، یه حرفا. یه دولت مخفی هم داریم که اون کار خودشو میکنه و اعتنایی هم به این نداره. و واقعا حالا چرا آقای خاتمی باید 8 سال صبر میکرد تا در آخرین روزهای ریاست جمهوریش بیاد بگه که آقا من به این نتیجه رسیدم که رئیس جمهور جز تدارکچی نیست و قدرتی رو نداره، به اون کاری نداریم. ولی وجود این دولت موازی از همون آغاز حکومت خاتمی محسوس شد و اعتراض‌ها شروع شد. اعتراض‌ها به این که ما حتی اون همه جانفشانی کنیم، بریم یک سید خندانی رو گیر بیاریم، بذاریم رئیس جمهور بکنیم و باور بکنیم که اون نیت خیر دارد برای اصلاح این مملکت، این حکومت راه به این کار نمیده. و در واقع مسیر مبارزات دموکراسی خواهی و آزادی طلبی ما یک بار دیگه شروع شد. و اون چی که امید میبخشید این بود که این آقای خاتمی رو با اون دولت آقای خاتمی رو با اون دولت موازی یکی نمیگرفتن. میگفتن این بیچاره ها میخوان کار بکنن، اونا نمیدارن که اینا کار بکنن. اما خب این حیرت هم وجود داشتش که خب اگر که اینا نمیدارن کار بکنن، خب آقا استعفا بده برو کنار، یا بیا بگو نمیدارن من کار بکنن. چرا همش پرده پوشی و ماسمالی میکنید؟ به هر از آمدن آقای خاتمی به این ور، ما با یه اصطلاح جدیدی در سیاست ایران روبرو شدیم که اسمش بود اصلاح طلبی. یعنی اینکه ما میخواهیم که یواش یواش آرام به تدریج بدون خشونت بیاییم و مشکلاتی رو که وجود داره در این حکومت اسلامی این رو بیاییم اصلاح بکنیم و حلش بکنیم. ولی اونهایی که به این نتیجه رسیده بودن که این دولت موازی وجود داره و این دولت ظاهری و نمادین نمیتواند چاره کار اون باشه، از همون موقع میدونستن که باید کار رو تموم کرد و این دولت رو گذاشت کنار. اما این دسته برای خودشون هنوز اسم و مشخصات و ماهیتی نداشتن. میشد گفتش که مخالفان مثلا حکومت اسلامی بودن. ولی از لحاظ سیاسی چی میخواستند اون مسئله بود. در طول زمان که آمدیم بحث‌های مختلفی شد، به خصوص یه بخشی که معتقد بودن که مردم باید انقلاب بکنن و بریزن تو خیابون و نمیدونم آخوند دار بکشن و آتیش بزنن و فلان، اینها اسم خودش رو گذاشتن برانداز. یعنی در مقابل اصلاح طلب ما یه گروه برانداز پیدا کردیم که بلافاصله خود اون واکنشی رو در انواع واکنش ها رو در واقع در مواضع سیاسی مختلف به وجود آورد. عده گفتن که آه یعنی چه ما باید مبارزات مسالمت آمیز رو کنیم. آتش زدن یعنی چی؟ اینا رو اعدام کردن یعنی چی؟ یه دسته گفتن برای اینکه این اتفاق نیفته از حالا بیایم اعلام بکنیم که ما مخالف مثلا اعدام هستیم. مثلا اون چی که مسئله عمده بود به نظر من در طول این مدت این بود که معنای اینکه جمهوری اسلامی نباشه و یا عرض کنم که براندازی بشه یا با تدریج اینو عوضش بکنیم، اصلاحش بکنیم، همه این حرف ها معنای این حرف چه بوده است؟ یعنی اینکه یک حکومت چگونه اسلامی می شود؟ آیا اینکه رئیس یک حکومت یا آیت الله باشه اون حکومت رو میتونه بکنه اسلامی؟ مثلا میبینیم که اسقف ماکاریوس در قبرس میاد رئیس جمهور میشه، ولی اسم حکومت قبرس نمیشه جمهوری مسیحی مثلا یا جمهوری ارتدوکس فلان. بنابراین این که کی میاد اون بالا میشینه، چه لباسی تنشه، ریش داره یا نداره، کراوات داره یا نداره،
چه دینی داره نداره،
اینا هیچ کدوم اون مسئله رو حل نمی کنه که این حکومت چرا اسلامیه. یا اگر که خود بریم اون برتر، مثلا یه حکومتی چرا بهش بیم این حکومت کمونیستیه، این حکومت سوسیالیستیه. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم اصلا توی این ماهیت شناسی چیزی که مطرح نیست اشخاص هستن و اون چه که مطرحه اون قرارداد اجتماعیه که بین مردم و حاکمانشون نوشته شده در یه موقعیت تاریخی و معینی که ازش با عنوانهای مختلفی هم یاد میکنند. قرارداد اجتماعی روسو رو بگیریم که فرض میکند که یک جایی در اعماق تاریخ مردمان با حاکمان با هم دیگه قراردادی رو بستن برای اینکه حکومت رو بکنن. تا برسیم به عرض کنم که الفاظ دیگری مثل میثاق ملی، کانستیتوشن که قانون اساسی مسئله هستش و انقلاب مشروطه در واقع یک انقلاب قانون اساسی بود. یعنی گفتن که ما میخواییم برای این مملکت تا به حال هر کی زورش میسته و شمشیری دستش بوده و این حرفا میاده رئیس میشد و جان و مال مردم همه در اختیارش بوده، اما از امروز میخواییم بیایم رابطه بین حاکم و محکوم یعنی حکومت شونده رو با یک قرارداد اجتماعی مشخص بکنیم. و برای اولین بار در تاریخ عرض کنم که لااقل میشه گفتش که 1400 سالم، چون قبلش ما یه تمهیدات دیگری رو برای اینکه یه قرارداد اجتماعی وجود داشته باشه در سلسله های مختلف پادشاهی پیش از اسلاممون داشتیم که من حالا وارد بحث اون نمیشم، ولی از این ور به خصوص از زمان پیدایش سلاطین، یعنی که ما یک بعد از اسلام پیغمبر بود، بعدش هم خلیفه بود، اما از یه زمانی در دوران خلافت یه عده پیدا شدن به نام سلطان که این سلاطین اصلا از اسمشون برمی آمد دیگه، سلطه داشتن و مردم و به این دلیل سلطان بودن و اینها کسانی بودن که زورشون می رسید، سلطان محمود غزنوی، سلطان ملک شاه نمیدونم فلان. برای اولین بار در انقلاب مشروطه ما آمدیم این میثاق ملی رو به صورت قانون اساسی مطرح کردیم و گفتیم که این پادشاهی این طرف هم لطف الهی است، اما به دست مردم بهش داده شده، مردم طبق این سند و این قرارداد این رو میدن بهش. بنابراین اسم حکومت ما شد حکومت مشروطه ایران. یا در یک حکومت کمونیستی بالاخره اون قانون اساسی که می نویسند یک مطالبی توش میذارند که ملهمه از افکار کمونیستی است. پس حکومت فعلی ایران هم نه به این خاطر که آخونده آمدن شدن رئیس قوه مقننه و گاهی مجریه و گاهی فلان و یا یه ولی فقیه همون بالا نشسته، بلکه به خاطر اینکه یک قانون اساسی نوشتند که این قانون اساسی بر بنیاد شریعت یک فرقه کوچکی از اسلام به نام شیعه 12 امامی معتقد به ولایت فقیه نوشته شده و تمام ارزش‌ها و هنجارهای این فرقه کوچک و توضیح المسائل اونها هست که قانون اساسی رو شکل میده. یعنی حتی اگر که 2000 صفحه دیگه هم به این قانون اساسی اضافه بشه، اصل این است که همه اون چیزهایی که اضافه می شود، نمایندگان مردم اگر نمایندگان مردم باشن می روان در مجلس و بهش رای می دن، شورای نگهبان باید نگاه کنه که این با شریعت اسلام یه وقت تنافر نداشته باشه و وقتی که تنافر داشته باشه رد میشه.
یعنی اگر فردای یک بیدین پاپیون زنم بیاد بره اونجا بشه رئیس جمهور، ناچاره که این آقای احمدی نژاد عمل بکنه.
بله آقای احمدی
نژاد حداقل نه در ارتباط، مثلا ممکنه آدم کش نباشه.
بله.
ولی
نه از لحاظ قانون بدونیم صحبت. بله. این حکومت اسلامی است به خاطر اینکه قانون اساسیش بر شریعت نوعی از اسلام نوشته شده. بنابراین کسی که براندازه در واقع قصدش نباید این باشه که بره مثلا جماران رو بگیره به بمب ببنده. این چیزی رو براندازی نکرده. یا تمام سران جمهوری اسلامی رو مثلا ترور بکنه. خب این چیزی رو نکرده. براندازی حتی اصلاح طلبی در صورتی معنی پیدا میکند که ما برسیم به وسیله‌ای برای اینکه این قانون اساسی رو یا اصلاحش کنیم یا لغوش بکنیم، عوضش بکنیم و غیره. بنابراین در مقابل اصلاح طلبی باید نشست فکر کرد که اینهایی که حکومت اسلامی رو نمیخوان، یعنی این قانون اساسی رو نمیخوان، تحت چه نامی میشه ازشون یاد کرد. و این تفکر هست که ما رو به این میرسونه که پس ما میخوایم یک قرارداد اجتماعی رو لغو بکنیم و یک قرارداد اجتماعی مطلوبی رو جانشینش بکنیم. بنابراین بحث ما یک بحث حقوقی است، پیش از این که یک بحث سیاسی باشه یک بحث حقوقی است. ما میخواهیم که یک سند قرارداد بین دو طرف یک معامله رو فسخش بکنیم، لغوش بکنیم. در علوم اجتماعی جدید معمولا دولت‌ها رو، دولت ملت‌ها رو، یعنی از وقتی که این مفهوم به وجود آمد که یک مرزی وجود داره، در داخل اون مرز سرزمینی وجود داره، در اون سرزمین مردمانی زندگی میکنن که اسمشون ملته و این ملت طبق یک قرارداد اجتماعی حاکمان خودشون رو تعیین میکنن. این قانون اساسی که وجود داره باید این رو لغوش کرد و از این لحاظ در علوم اجتماعی میان این رو با شرکت‌های سهامی تشبیه میکنن. در یه شرکت سهامی رو که در نظر بگیریم، یه عده میان سهم میذارن وسط، مثلا فکر کنیم یکی یه دونه سهم صاحبش میشه و این شرکت تأسیس میشه. بعدم بین خودشون یه نفر رو به عنوان مدیر عامل، یه نفر رو به عنوان صندوقدار، منشی غیره انتخاب میکنن. این شرکت شروع میکنه به کار کردن، یا ضرر میده یا مدیرانش دزد از آب در میان، به هر دلیلی که هست یه جایی میرسه که صاحبان سهام میگن که آقا ما نمیخوایم این شرکت رو و میخوایم منحلش بکنیم. انحلال یک شرکت یک عبارت حقوقی است، نه یک عبارت سیاسی، نه حتی یک عبارت انقلابی. بنابراین رفته رفته در تفکر سیاسی ما ایرانی ها لااقل می شود گفتش که در طول این دو سه سال اخیر ما صاحب یک لغت جدیدی شدیم به نام انحلال طلبی، که این آمد نشست در مقابل اصلاح طلبی و اون خلأ نبودن یک نام رو برای مجموعه کسانی که حکومت اسلامی رو نمیخوان پر کرد. و بنابراین الان تعارضی که در بین مخالفان حکومت موجود در ایران وجود داره، تعارض بین اصلاح طلبی و انحلال طلبیه. حالا این انحلال طلبان ممکنه که بخوان یه چیزی رو جانشین این حکومت اسلامی بکنن که ما با مال دیگری فرق داشته باشه. ما ممکنه انواع انحلال طلب رو داشته باشیم، اما این انحلال طلبان در یه چیز اشتراک دارن و اونی که میخوان یه چیز رو منحل کنن. در این انحلال طلبان مثلا شما فکر کنید که انقلابیون رو داریم. عرض کنم که اشخاص معتدل رو در روش داریم، اشخاص صبور رو داریم، اشخاص تندرو رو داریم. همه اینها میتونن در این حال که روش‌های مختلفی رو دارن اما در انحلال طلبی با هم اشتراک نظر داشته باشن. اما یه وقتایی هستش که ما نگاه میکنیم از طریق برنامه‌هایی که یک انحلال طلب ارائه میده هست که ما میتوانیم به این فکر بکنیم که آیا واقعا این طرف انحلال طلبه یا داره دروغ میگه. این اصلاح طلبیه که لباس انحلال طلب به تن خودش کرده. اینجاست که دوست و دشمن رو انحلال طلبان واقعی از طریق همین انحلال طلبیست که میتونن از هم تشخیص بدن. یعنی این که وقتی که وارد بحث سیاسی میشیم با طرف خودمون، کافیست که بپرسیم شما با انحلال حکومت اسلامی موافقید؟ طبعا اولین عکس العمل این هستش که منظورت از انحلال چیه، که بگیم تو خیابون انقلاب بکنیم. میگیم نه، ما اصلا نمیدونیم چجوری این حکومت منحل خواهد شد. این بستگی به واکنش خود این حکومت داره که اگر که به زبان خوش مثل افریقای جنوبی رفت کنار، رفت آقای ماندلا رو از زندان آورد بیرون نشوندون بالا، خب خونریزی هم نشده. اگر آمد تو خیابون مردم رو به رگبار بست، شما هر چقدر فریاد بزنید که مردم خشونت نکنید، لااقل به عنوان دفاع شخصی خودشون این کار رو خواهند کرد. بنابراین ما با اینکه چگونه به انحلال حکومت اسلامی میرسیم و الغای قانون اساسی اون کاری نداریم، این بحث ما نیستش. ولی بحث ما اینه که آیا در کاری که میخوایم بکنیم ما قبول داریم که هدف اصلی ما برای رسیدن به دموکراسی انحلال حکومت اسلامیه؟ بلافاصله در اینجا هستش که ما با انواع عکس‌العمل‌ها روبرو میشیم. عده‌ای میگن که آقا ما چیکار داریم که بگیم که انحلال حکومت اسلامی؟ ما میگیم که ما خواستار یک حکومت دموکراتیک هستیم و در راه دموکراسی میخوایم مبارزه بکنیم. میگیم که خب مگر میشود با وجود این حکومت اسلامی یک حکومت دموکراتیک داشت؟ خب خیلی هاشون میگن بله. مثلا عده‌ای از این اصلاح طلب هایی که حالا آمدن رنگ عوض کردن و میگن که آقا این حکومت قابل اصلاح نیست باید عوض شه، میگن بله ما میتونیم که یک حکومت دموکراتیک اسلامی رحمانی داشته باشیم، برای که میشود یک قرائت رحمانی از اسلام داشت. خب آدم میتونه انواع سوالات رو بذاره جلوشون. در این حکومت رحمانی شما آیا زن و مرد مساوی هستن؟ آیا شیعه و سنی مساوی هستن؟ آیا مسلمان و غیر معتقدان و ادیان دیگه مساوی هستن؟ آیا معتقدان به دین و منکران دین مساوی هستن؟ بالاخره یک جایی باید این حکومت رحمانی شما، حکومت اسلامی رحمانی شما، اسلامیت خودشو بروز بده. اگر در همه این زمینه ها بگه که بله ما اصلا اعتقاد نداریم که بین شیعه و سنی فرقی هست، که دیگه پس چرا اسمش اسلامیه؟ پس شما یا دارید دروغ میگید یا نمیفهمید. بنابراین میشود از مدعی انحلال طلبی از طریق پرسش از این که تو چه نوع اقدامی رو برای انحلال میکنی پی برد که این واقعا انحلال طلبه یا اصلاح طلبه که رفته لباسش عوض کرده، ریشی زده، حالا پاپیون به قول شما زده است. یا میگه که آه ما چیکار داریم به این کارا؟ ما به جای اینکه بیان بگیم که ما انحلال طلبیم، ما اینقدر مبارزه باید بکنیم با این حکومت که این هی ضعیف شه تا بالاخره خودش بدونه که آقا بیام یه انتخابات بکنیم ببینیم مردم ما رو میخوان یا شما رو میخوان. و در اون روز ما میریم در این انتخابات شرکت میکنیم و میگیم که خب اگر که فرض محال رو بگذاریم بر این که مردم گفتن که ما این حکومت اسلامی رو میخوایم، تکلیف شما چی میشه؟ شما که میگفتیم ما انحلال طلبیم. بگذاریم از این فرض که اساساً بسیاری از مسائل رو نمیشه به رأی عمومی گذاشت چون خلاف انسانیت و حقوق بشره. مثلا ما بگیم که بریم به رأی بگذاریم که آیا حقوق زنان یک چهارم مردان بشود یا نشود، خب همه مردم هم بیان رأی بدن که بشود، این عمل از نظر قانون اعلامی حقوق بشر غلطه و اصلا طرح این مسئله. به همین دلیل هم بسیاری از اشخاص معتقدن که طرح این که حکومت اسلامی میخواهید یا نمیخواهید هم در رفراندوم 33 سال پیش غلط بوده و اصلا نمیشده همچین رفراندومی رو انجام ده. به هر حال حرفم رو تموم بکنم، من فکر میکنم که پرسش از این که شما انحلال طلبید و پرسش از روش شما برای منحل کردن حکومت اسلامی بلافاصله ما بر ما روشن خواهد کرد که طرف واقعا انحلال طلبه یا اصلاح طلبه رنگ عوض کرده.